أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين أسعد الله أيامكم إن شاء الله خداوند عيد سعيد قدير را که عيد اكمال الدين و اتمام النعمة است اتمام النعمه نه تنها بر شیعیان بلکه بر همه مسلمانان و بلکه بر همه موجودین روی زمین کل بشر ولو اینکه در اثر مخالفت جبارین این اثر اون روز اونطور که باید برش بار نشد و همینی است که منتظریم که این هدف بزرگ وقایی پروردگار از خلقت انسان و خلقت زمین و آسمان یه روزی انشاءالله به ید پرقدرت حضرت ولی عهد سلام الله علیه در روی زمین آشکار بشود و بعدم حکومت حقه الهیه با رجعت ائمه اثنا عشر و ادامه او به وسیله اولیاء صالح پروردگار در روی زمین محقق باشه قرنها دهرها برای این جهت انشالله خداوند همه ما را از برکات این روز بهرمند بگرداند و موفق بداره که بتونیم وظیفمون رو هم در این رابطه اونطور که باید و شاید به انجام برسانیم انشاءالله. در رابطه با مسئله مورد بحث به یک بحث تاریخی کشنده شدیم از این نظر که آیا می شود در اینجا روایات و حرمت رو حمله بر تقیه کرد ام لا. این بحث تاریخی به تعبیر امروزی ها نیاز به یک بررسی از نظر مقارنه در تاریخ فقهای عهد سنت و زمان ائمه علیهم السلام. از نظر ما خب تاریخ ولادت ائمه، تاریخ شهادت اونها، تاریخ شروع امامت هر یک از اونها بعد از شهادت امام قبل، اینها خب روشن، جدولهاش هم بسیار سریع و متعدد و روشن نوشته شده. ولی خلفا ولی فقهای عامه در این زمانها کیا بودند؟ معاصر با هر یک از ائمه کیا بودند؟ و آرای اونها چه بوده؟ یک بحث تاریخی است و یک بحث فقهی که آرشونم تاریخ الفقه نه خود فقه. در این رابطه خب پیداست که تشخیص اینها و این مقارنه در مبحث حمله بر تقیه بسیار مؤثره، چون همونطور که مکرر عرض کردیم تقیه یا به معنای خوف و یا به معنای بیان فتوای اهله فتوای خودشون. خوف باید دید در چه زمانی خوف بوده و از کی و در چه زمانی نبوده، و یا بیان فتوا فتوای رائج اون فقیه اون زمان کی بوده که حالا اگر کسی بیاد سراغ امام یا سراغ عبان ابن تقلب فتوای او رو براشون بیان بکنه، ولی یه فتوای شاذ نادر بیوه چیزی این که معنا نداره که. بنابراین تشخیص این تاریخ در این مسئله کاملا مؤثره. در این سالهای اخیر من میگشتم دنبال این حالا اینا رو برخورد کردم یکی از آقایون نشون داد یک کتاب کوتاهی، البته خوب، بسیار زحمت کشیده، یکی از فضلا به نام آقای محمد حسین واقفی راد یا واسقی راد، در رابطه با همین تقیه و کم و بیش شرح اینها، تاریخ ائمه و هر کدوم فقهای زمان اونها رو اسم برده، نام برده، خصوصیاتشون رو خوب، گرچه حالا در اصل مسئله حمله بر تقیهش یه جاهایی را خالی از یک ابهام نیست کلامشون اون، ولی این تاریخچه تاریخچه خوبی است. بله، اسم کتاب تقیه، یا اسمش به معنای وسیع‌ترش که بله، مبانی و جایگاه تقیه در بله مسائل فقهی، در استدلال‌های فقهی، یه همچین، ولی اسم کتابش تقیه. البته اینو حالا تصادفاً من خیلی وقت قبل به مناسبت همین مسئله و این ابهام این قسمت از بعضی از دوستان سوال میکردم، بعضی از همین ارجاعاتی رو که دیده بودم اینها، و گفتم یه همچین چیزی. بعد یه وقتی، امروز اتفاقاً نیست، آقای محمدی آمد گفت به این که من رفته بودم دندونسازی، رو میز اون دندونسازی این جزوه این کتاب رو دیدم، این به درد شما میخوره، اینی که میخواستید از اون دندونساز گرفته بود آورده بود. من بعدم فرستادم بازار اگر پیدا کنن دو سه نسخهشو بخرن، یکیش برای خودم یکیش برای آقای محمدی بهشون بدم که اون دندونسازم کتابشو پسش بدیم، پیدا نکردم. حالا ظاهرا نسخهش تمام شده، چاپش تمام شده، پیدا نکردم تو بازار، با اینکه فرستادم چند تا. در هر حال شکر الله سعیه، زحمتی کشیده با به اصطلاح مستندات، مستنداتش هم کاملا ذکر کرده، مراجعش رو ذکر کرده، رفرنس‌هاش کامله، کتاب خوبی است از این بحث و از این بحث. بله بله، اون بالاخره میدونید که آقای دیانت، اون همینطور که میگید ابو اسحاق شیرازی است، شیرازی یناسب و شیرازیگین. بله، کتاب مفصل و تورانی است و خب پیدا کردن این، بله 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 بله. حالا سخنمون به اینجا رسید، از نظر روایی روایات اهل سنت دیدیم روایات دال بر حرمت بسیار، در حدود 57 روایت فیما به ایدینا، در مقابل تعدادی روایت 13 روایت، 12 تاش از ابن عمر، یکیش از ابی سعید خدری، دال بر جواز. ولی در این حال از نظر اقوال موارد بسیاری را دونه دونه که قول به جواز ازشون نقل شده و حتی از مالک و شافعی، و مهمتر این است که شافعی میگه لم ارمن اقتدی بهی کذا الا این که قائل به حلیت شده، یعنی همه فقها، اون کسانی را که در طول این زمان ما قبل از ما قبل از اون رو که حتما شامل میشه، کسی که قابل تقلید باشه در این مسائل الا این که قائل به حلیت شده، و خود مالک هم همچنین. میماند ابی حنیفه. در مورد ابی حنیفه نسب القول الالحرم، قول به حرمت به ابی حنیفه، اما ازش کتابی در دست نیست که منشأ این نسبت معلوم بشه، معلوم نیست، روشن نیست. بله بعدن میگیم شاگردانش ابا یوسف، حسن محمد ابن حسن شیبانی، اینا که رو کار آمدن، اونا قائل به حرمت شدن، شایدم برای این که یه خورده این قولشون رو جا بندازند و بهتر مورد قبول مردم واقع بشه، و استادشون هم همین مطلب رو نسبت دادند. و این بعد حادث شده، خود این ابو حنیفه این قول رو نگفته باشه. والذی یشهد علی ذلک، ببینیم علی ابن ابراهیم نسبت میده به عامه به طور مطلق که اگر ابی حنیفه مخالف بود مسلم این نسبت رو نمیتونست بده، و بدتر از او خود مالک، مالکی که امام المالکیه بعد از ابی حنیفه و چنین و چنان این گونه گفت لم ارمن اقتدی به، در حالی که ابی حنیفه تقریبا 30 سال 28 سال قبل از او فوت کرده بود، یعنی مالک 28 سال بعد از ابی حنیفه است، و وقتی که میگه لم ارمن اقتدی به مسلم ابی حنیفه هم مورد نظرشه، نمیتونه یه فرد شاخصی مثل او از این عمومش خارج باشه، که نه مالک هم داره شهادت میده بر اینکه ابی حنیفه هم قائل به حلیت بود. و بعیدم نیست یه جمله ای دارد نقل شده از عمدت القاره، نقل میکنه از ابوبکر جساس در کتاب معروف احکام القرآنش، او میگه والمشهور ان مالک اباحت و ذلک، همینطوری که خودش گفت و گفت بابا، ولی و اصحابه ینفون عنه هذه المقال لقبهها و شناعتها، ولی بعدن همین مالکیه اصحاب المالک اومدن گفتن نه مالک هم این حرف رو نزده، مالک هم قائل به حلیت نشده، خب لقبهها و شناعتها کذا، اومدن گفتن اونم قائل به حلیت نشده. بعد او قضاوت میکند میگه وحیه انها اشهر من انتون دفع به نفیهم ان، در حالی که قول به جواز از مالک مشهورتر از اینه که بشه ازش نفی کرد به این گونه نفی ها. این تعبیر را ابوبکر جساس در رابطه با مالک میکنه، و حالا ما عرض میکنیم لا یبعد که قضیه ابی حنیفه هم از همین قبیل باشه، یعنی او قائل به جواز بوده، بعد از این ده به کلی حاشا کردن، بعدها که بنا گذاشتن و نیومه اصطلاح اهل سنت بر حرمت اینا رو به کلی حاشا کردند و نفی کردند و نگفته و قائل به حرمت شده، در حالی که گواهی خود مالک اینه که نه اونم قائل به حلیت بوده است. بنابراین به نظر میرسه که ابو حنیفه هم قائل به حلیت بوده، لااقل دلیلی نداریم بر اینکه قائل بر حرمت شده باشه. و در این حال نیست، بله موطع نداره، موطع مالک، بله مالک اولین کسی است که یک کتاب این چنینی به فرمان منصور نوشت و چنین با اون مقدمات، بله موطع، ولی اونجا بله. در این حال حالا باز یک بحث تاریخی، فرض کنیم که ابی حنیفه قائل به حرمت شده باشه، آیا این مجوز تقیه می شود؟ مبرر میشه تا ما روایات حرمت را حمله بر تقیه کنیم؟ اینم باز یه بحث دیگه موضوعیش. ابی حنیفه از نظر تاریخ خودش، اینایی که براش نوشتن همین اهل سنت، شبلی در سیرت النعمان ابن خلکان به مناسبت کلمه نعمان ابن ثابت و دیگران، تا سال 120 که 40 ساله بود، تولدش حدود 80، تا سال 120 مشغول کنه درس خوندن بود، لم یکن، حالا تعبیریشون لم یکن لهو مدرسون، تدریسی نداشت، یعنی جزء فقها به حساب نمی آمد، و از حدود سال 220 به بعد، بله در مسند اجتهاد نشست و مشغول به تدریس شد. بعدما مات شیخه حماد الکوفی، استادش که حماد الکوفی بود مرد، ایشون نشست جاش به تدریس. در این زمان، از این زمانی که حالا یک مسندی پیدا کرد، حوادث سیاسی مختلفی براش پیش اومد. یک دفعه در زمان یزید ابن عمرو ابن حبیره که حاکم بود، جریانی براش پیش آمد که او دستور داد روزی 10 شلاق بزننش، هر روز، نه یک مرتبه هم. اینم یه نوع تعذیری است، تعذیر این چنینی که بدتره، که حالا اگر حالا هفته ای هم یه دفعه باشه، خودش اون روز که شلاق میخوره یه مصیبته، 5 روز 6 روزی هم که منتظرشه بدتر از اونه. روزی 10 شلاق، چند روز اجرا شد، فرار کرد. ابو حنیفه فرار کرد از اونجا و اومد مکه. مدت ها بود مکه. بعد برگشت در زمان منصور عباسی، سال 136 برگشت به کوفه. اما با خلفای عباسی هم موافق نبود و همون وقت با ابراهیم مثلا سرن رفته بود و هماهنگی کرده بود و موافقت کرده بود، ولی کن بعد از اینکه ابراهیم خروج کرد با او، ولی اعلان نمی کرد، مخفی می کرد این مطلب. بعد که ابراهیم ابن حسن به وسیله منصور دوانقی و لشکر او به شهادت رسید، منصور ابو حنیفه رو خواست، اما رسما نمیخواست بهش بگه و او رو به عنوان به اصطلاح همکاری با ابراهیم ابن حسن به قتل برسونه، مثلا اعدام کنه. آمد بهانه جویی کرد باهاش و اونجا وقتی که خواستش بهش گفت بیا منصب قضاوت رو قبول کن. ابو حنیفه قبول نکرد و در نتیجه منصور او رو گرفت، زندان کرد، 4 سال در زندان منصور بود تا به اصطلاح سال 150 و در اونجا قتل مسمومن، در زندان مسمومن کشته شد. این وضع تاریخی ملخص تاریخ به اصطلاح ابی حنیفه. یا سویتی می نویسه که ابو حنیفه ضرب منصور ضرب ابا حنیفه علی القضا صبح مسجنه فمات بعد ایام و قیل انه قتله بالسم لقوله افتا بالخروج علیه، که تاریخ الخلفا نقل کرده صفحه 180. این وضع ابو حنیفه. ابو حنیفه شاید چند روز قبل عرض کردی، این مذاهب اربعی که الان مشهوره، اینطور نبوده که حالا در اون زمان خودش یه شاخصیتی داشته باشه. نه، در اون زمان عهد الفقها بودن. زمان ابی حنیفه که مصادف با زمان امام صادق سلام الله علیه، خیلی دیگه از این فقها بودن. نه یکی و دوتا آقای چیز نقل کرد در قضیه مالک 300 و 190 119 چقدر به اصطلاح فقیه رو دیده. و همین آقای فاضل بزرگوار اسم میبره فقهای زمان امام صادق را فقهای اهل سنت، تو این کتابی که چاپ شده در حدود 1 صفحه شده اسم اونها، بیشتر که دیگه شمارش هم نداره. افراد مختلف خیلی هاشون رو، اسمهاشون رو به مناسبتهایی در داستانها، در روایتها، امثالینا شنیدیم، خیلی هم اصلا اسمشون به گوشمون نکرده، ولی اینا هر کدوم در زمان خودشون یک محدودهی در یک جمعیتی یک نوع مرجعیتی داشتن. تا در اون زمانی که خواستن انتخاب کنند و بقیه رو بذارن کنار، طبق اون داستانی که عرض کردیم، این 4 تا انتخاب شدن. از اون وقت شدن اینا یک کدوم هر کدوم علمون، ولی قبلش نه، مشابهات زیاد داشتن، غرق بودن در میان امثالشون. ابی حنیفه هم در زمان خودش اینجور بود، هیچ گونه شاخصیتی در زمان خودش نداشت، بل کان اسوأ حالا من غیرهم. در همون زمان، در زمان به اصطلاح امام صادق علیه السلام، کسان دیگری بودن، مشهور به فتوا بودن، اونا شهرت بیشتر داشتن، ابو حنیفه هیچی شهرت نداشت، هیچ کس نبود. بود پای درس بود، برای درس خوندن، نه برای فتوا دادن، نه به عنوان مدرس، گفتیم اصلا تدریسی نداشت تا اون وقتا، نخه، برای درس خوندن میرفت اونجا. علاوه بر اینم، بله، حالا عرض میکنیم، منصور در زمان خودش در یک سفری که امام صادق سلام الله علیه را آورد به بغداد و یک مدتی امام صادق در بغداد تحت نظر بود به اصطلاح در زمان منصور، که معروف در حیره بود، روایاتی که گاهی نقل میشه از امام صادق در حیره مربوط به این زمانه، اون داستان خیار فروش و طبق خیار و چنین و چنان مربوط به این زمانه که حضرت صادق سلام علیه در حیره تحت نظر بود، کسی جرأت نمی کرد بره از امام مسئله بپرسه، شیعیان حضرت، موالیان حضرت، هیچ کدوم جرأت نمی کردن. اون آقا که خواست اون مسئله رو بپرسه، به اون شکل، به اون حیله به اصطلاح متوسل شد که بتونه نزدیک بشه به امام و مسئله رو از امام سوال کنه. ابو حنیفه را منصور آورد، چون دید آدم اهل مباحثه و جدلیه، خیلی اهل قیاس که اصلا پایش رو او گذاشت و رأی و چنین و چنان، و اهل مجادله، که کتابی کسی ازش نقل میکنه، یه جزوه ای ازش دیدم 130 مسئله درش بود که 80 تاش خلاف پیغمبر بود، و بعدم میگفت، افتخارم میکرد، میگفت اگه پیغمبرم زنده بشه این فتاوای منم میپذیره، با این شکل دیگه. خب حالا اساس اعتقاداش اوورد منصور او رو در بغداد برای اینکه در یکی دو مجلس که خودش آماده کنه مباحثه کنه با امام صادق، مسائل رو مطرح کنه، بلکه غلبه کنه بر امام صادق و بتونه طعن باشه برای حضرت صادق سلام الله علیه، بشکنه حضرت را. اینا دیگه داستانهاشو بهار مجلسی اینا نقل کردن، سوالاتی که مطرح کرد و امام مفهمش کرد و چنین، و بعدم نصیحتش کرد یه مقدار، اینا روایاتمون منقول. ابو حنیفه اما کسی نداشت که حالا از اونها حمایتی هم نداشت از دستگاه، که امام صادق علیه السلام از او ترسی داشته باشه از مخالفت با او. نه، رسمنم تو جلسه جلوی منصورم باش مخالفت میکرد، تشرم بهش میزد، نصیحتشم میکرد، اعتراض بهش میکرد که دست از این حرفاش برداره. بنابراین قدرت و شخصیتی نداشت. بله بله، ابو حنیفه نه، فتوا که داشته ولی جایگاه عرفی نه، فتوای او را هم امام به رخش کشیده. این دلیل بر این نیست که فتواش روی او داشته باشه. مالک بله، اونا فت کم و بیش بوده در همون زمان. حالا ابو حنیفه هنوز استادش زنده بود، سالها استادش محمد ابن منکدر بود که قبلا اسمشو بردی، او استادش بود و تا سال 130 محمد ابن منکدر زنده بود و او صاحب ریاست بود و به اصطلاح حکوم صاحب فتوای عمومی بود در مدینه و در کوفه. و بعد هم که این محمد ابن منکدر فوت کرد، حجاج ابن ارتات کوفی که اونم فقیه بود و حی بود، او زنده بود و او شایع بود، هم به اصطلاح قاضی بود و هم فقیه بود و شایع بود فتاوای اونها و نوبت. و بعد از اون هم عبدالله ابن مبارک و یحیی ابن اکثم اینا رو کار اومدن، اونایی که فتواشون مشهور بود در میان مردم، و اینا همه از کسانی بودن که قبلا دیدیم محمد ابن منکدر، حجاج ابن ارتاد و اینها همه قائل به جواز بودند. بحث حرمتی در اون زمان امام صادق در بین افراد سرشناسی مطرح نبود. کی حجی بر چی دیگه؟ نه، اونجا که به اصطلاح اگر میخواست جواز اگر چنانچه میخواست بگیم، شما میگید جواز تقیید، نه، جوازم مطابق میل با اهل سنت و مطابق میل با خلفا و امثال اینها هم بود، امام ابایی نداشت از بیانش، ترسی نداشت. تا ما بگیم روایات حرمت چنین داله. بنابراین ابی حنیفه از این نظر که ریاستی حکومتی که قابل ترس باشه نداشت، کأن من المسلم، و از این نظر که فتواشم شیوعی در بین مردم نداشت، تا حال امام برای خاطر این که حال یک کسی بهش مراجعه کرده و مثلا بدون او از مقلدین ابی حنیفه است، برای او مسئله رو طبق فتوای ابو حنیفه لو قالب الحرمه گفته باشه، شیوعی نداشت فتواش همینطوری که حالا شمردیم. نه، در زمان خودش مسند فتوایی فتوا میداد، ولی مردم مقلدینی نداشت، تابعینی نداشت. اونایی که تابع داشتن اینایی بود که نام بردیم، محمد ابن منکدر بود، حجاج ابن ارتاط بود و بعد هم دیگران. خیلی خوب، پادرسش بره، میخواست امام، همین عرض کردم، امام رو آورد منصور در بغداد برای اینکه امام رو بشکنه، ابو حنیفه رو آورد گذاشت در مقابلش، مجلسی هم تشکیل داد، حالا پولی هم بهش مثلا داد. نشده بود، اگه بود که پول نمیخواست که نبوده، ما نگفتیم با خلفا هست، ما که نگفتیم، مگه ما گفتیم اون آقا که اون وقت فتوا به اصلا حکم داراش روزی 10 ضربه شلاقش بزنن، اون فرار کرد در 12 سال در مکه، 10 سال فراری بود، نگفتیم با خلفا بود. بعدم حتی مثلا بیعت کرده بود با ابراهیم نحسن یا با اون مواعده گذاشته بود، منصورم میدونست، ولی کار میکنش تا وقتی هم که خواستش برای اینکه معارضه با امام صادق بکنه. بله، ما نگفتیم اونم با اونا بود، و حتی قضاوت منصور رو هم نپذیرفت. بله، اونم داره، بله، چند فتوا هم داده بر خروج بر منصور. بنابراین زمان ابی حنیفه در زمان امام صادق، بعد از امام صادق زمان موسی بن جعفر و امثال اینها، هیچ جای این نبود که ائمه علیهم السلام نسبت به قول ابی حنیفه به اصطلاح یک نوع تقیه‌ای داشته باشند از این نظر. بله، بعد فتوای به حرمت از زمان به اصطلاح ابا یوسف پیدا شد، که حالا اونم بعد شرحش رو عرض میکنیم، در سال 171 که ابا یوسف از طرف هارون الرشید به اصطلاح منصوب به قضاوت شد، قاضی القضات شد. از اون زمان به بعد بله فتاوای او مورد احترام قرار میگرفت، تبلیغ میشد در جامعه برای همه مردم، که اون وقت اونا فتواشون نسبت به ابی حنیفه هم میدادند. و ابن خلکان می نویسه که لولا ابا یوسف لما کان لابی حنیفه ذکرون، که اگر این نبود و تبلیغی که او از استادش کرد، اصلا ابو حنیفه ذکری نداشت. این قضیه مال 20 سال 25 سال بعد از فوت ابو حنیفه است، بعد از مرگ اونه، او 150 فوت کرده، مال قضاوت ابو یوسف 171 شروعشه تا حالا بشینه بر مسند و شهرت پیدا کنه و قدرت پیدا کنه و بعد توسعه به اصطلاح تبلیغ بکنه و امثال اینا. خب لابد چند سالی هم طول میکشه تا به این حد برسه. 25 سال بعد از مرگ ابی حنیفه، اینم زمان هارون الرشید سنه 171، تازه هارون اووردش او شکرد قاضی القضات، اونم روی این حسابی که در چند مسئله آمد به نفع هارون فتوا داد، اون چرا که هارون دلش میخواست. داستانهایی که در این باره نوشتن، یه وقت هارون الرشید عاشق کنیز جعفر ابن یحیی شد مثلا و ازش خواست، او عذر رو بود که من قسم خوردم یا نذر کردم که اینو نفروشمش و هبش نکنم و لذا نمیتونم، کاری نمیتونم بکنم. ابو هارون دست از بر نمیداشت از اون کنیز، فرستاد ابو یوسف رو آوردن، گفت تو راه شرعی داری برای این مسئله؟ گفت بله، با آقای جعفر ابن یحیی ظاهرن حال نمیده. به او گفت که چرا نمیدی؟ گفت من نذر کردم، نمیتونم، نمیتونم ببخشم، نمیتونم بفروشم. بهش گفت خب راهش اینه، نصفشو ببخش نصفشو بفروش که خلاف نذرت نکرده باشی. این شد کلا شرعی. کلا شرعی که از قدیم مشهور بود اینجور چیز، نصفشو بفروش. همین کارو کرد و هارون رشید بالاخره اون کنیز را به دست آورد. حالا در همین داستانه یا مورد دیگه، باز همون شبی که این کنیز رو به دست آورد یا خرید، در داستان دیگه هرچه هست، میخواست باش همبستر بشه، در حالی که این کنیز قبلا مال دیگری بوده، لعل از او حامله باشه، باید استبراء کنه، یه مدتی باید بگذره تا بتونه باش همبستر بشه، مدت داره، مثل ادواری. حالا در کنیز اصطلاحا میگیم استبراء، این صبرش نبود، این میخواست همین شب جمعه بهش برسه قضیه رو. نتیجتاً باز از این پرسید راهی داری؟ گفت بله، اینو الان آزادش کن، بعد باش تزویج کن. نه، این تزویج الان که تزویج کنی اشکالی نداره، دیگه اون استبراء رو نداره و این زنم که مزوجه که نبوده، که کنیز بوده، پس نه دلیل استبراء شاملش میشه نه دلیل مزوجه. و به این شکل باز براش اینا باعث شد که هارون رشید او رو قاضی القضاتش کرد. خب این به دردمون میخوره، حالا در همه جا و شاید شبیه این مسائل. و این همین حیله دومی است که یه گوشه ای از این حیله تو فقه ما هم وارد شده، گرچه فقها همه به اصطلاح گفتن این خلاف است و درست نیست. این مسئله مشهور که آیا می شود یک زن را یک شب کسان مختلفی دمیدم تا 11 تا در وسیله شمرده باش ازدواج کنن یا نه، این مسئله از همین جا که اساسش باطل. یائسه که مشکل نداره، نه یائسه که از اول مشکل نداره، 11 تاش هم نمیخواد، 100,010 تاش هم باشه اشکالی نداره اون که. بله، در هر حال حالا صحبت در این قسمت. پس ابو حنیفه فتاواش جای هیچ گونه تقیه‌ای نداشت، ولذا اولا حالا این تعبیر شیخ علیه الرحمه که میگه هیچ کس از عامه فتوا به حرمت، فتوا به جواز نداده، ولذا روایات حرمت خلاف چیز از حمله بر تقیه میشه، جواز چنین. هیچ کس از عامه ان احدا منهم فتوای به جواز، ان احدا من العامه لا یجیز ذلک. اینو چیکارش کنیم؟ عبارتی است از شیخ بزرگوار، شیخ طوسی. نمیدونیم آیا این قضیه شهرت حرمت در بین اهل سنت بعد از زمان علی ابن ابراهیم که گفت تعول او چنین جایز دونستن، تا بعد از اونا پیدا شده، ولی اونقدر شهرت قوی شده که اصلا شیخ احتمال حلیت رو هم در فتوای اونا نداده، پوشوندن یا حتی منکر شدن همه اینها رو، همونطوری که راجع به اسلام مالک منکر شدن. اینجور بوده شاید، نمیدونیم، ولی ما ایم و این واقعیت. با این واقعیات میتونیم فتوای به حرمت را حمله بر تقیه کنیم که همه اونا قائل به جواز بودند؟ نه، معذرت میخوام، هیچ کدام قائل به جواز نبودند و همه قائل به حرمت بودند، همه همه. ولذا امام تقیتاً حکم به حرمت کرده باشه. ثانیاً علاوه بر این که حالا لوکان کذا، اینا دیگه حالا اعتبارات اضافه، حالا اگر امام فتوای به جواز میداد، نظر واقعیش جواز بود، حرمت رو نمی گفت، این خلاف تقیه میشد. خلاف تقیه یه جاهایی ولو بر خلاف فقها باشه، اما مطابق میل و ذوق حکام باشه، اونایی که متعرض نمی شدن که، و این کار فتوای به جواز مطابق میل و ذوقشون بود که حالا مثل امین و امثال اینا که رسماً مرتکب می شدن، این که تقیه ای نداشت تا بگیم روایت و حرمت تقیتاً بیان شده. یعنی چی؟ نشد چیزی داری قاطی میکنی؟ شاید اون بحث دیگه ایست.
اگر واقعا اهل سنت خواهد به حرمت میشنن، امام میمد میگفت جواز، همین رو مستمسک که در واقع اذیت کردن شیعه قرار بده. این که حالا شب خوششون بده اون یه حرف دیگه.
شب خوش یه فتوای جدیدی هم امروز از شیخین بزرگوار صادر شد. آقای حالا این زمیمش این تیکه اخی. بله؟ آقای سبحانی، آقای خدا تو را گفتم آقای که این مسئله تموم میشه، یه ما وقتی دوبار بسه مونه. بله، در هر حال این جای ترس و وحشتی نداشت. حالا هم اون زمانم هنوز این اندازه بینونت نبود تا تشییع کنه، تشییع و اینا بالا بعد. و علاوه بر اینها، حالا عمده اینه، باز عمده روایات حرمتمون روایت معمر ابن خلاد صحیحه و موثقه. آیا این روایت را می شود حمله بر کراه، حمله بر تقیه کرد؟ عمده اینه، روایت عمدمون اینه. روایت معمر ابن خلاد به دو نقل نقل شده، یک صحیحه عن ابی الحسن که ظاهرا موسی بن جعفر، موثقه از علی بن موسی رضا سلام الله علیه. هر دو اینا رو باید محاسبه کنی، هر یک از این دوتا آیا اینها میتونه به اصطلاح حمله بر تقیه بشه ام لا. اگر روایت از موسی بن جعفر باشد، معمر بن خلاد کی و کجا مشرف شده حضور موسی بن جعفر تا ازش این مسئله رو پرسیده؟ موسی بن جعفر سلام الله علیه مقیم مدینه بود، بعد هم بله یک سفر زمان مهدی حضرت را آوردن بغداد، عراق، که بغداد اون زمان نبود، نه مهدی عباسی حضرت رو خاص به عراق، اون وقتی که هنوز پایتختشون کوفه بود، این سنه 165 که یک سال حضرت رو اون وقت زندان کرد، بعد برگشتن مدینه. دفعه دوم زمان هادی خلیفه دیگر عباسی، باز حضرت رو یک سال زندان کرد، باز برگشتن مدینه. دفعه سوم زمان هارون الرشید که حضرت رو در سال 175 خاص ابتدا در بصره زندانی کرد و بعدم آورد مدینه، که این قسمت سومش بیشتر تاریخی است که در السن هست و آقایون مطالعه کردند و میدونند و مجالسش خونده شده، که این 4 سال یا 5 سال 4 سال در بصره، 1 سال در بغداد یا عکس، 1 سال در بصره و 4 سال در بغداد زمان به اصطلاح زندانی حضرت بود. حالا مختلف هم گفتن 4 سال 7 سال 14 سال، نمیدونم امثال این، نه ظاهرا اینطور. در اون زمانی که حضرت در بغداد در زندان هادی یا مهدی بود، که نمیتونست معمر بره پلوش و از حضرت مسئله سوال کنه، در زمانی که در زندان هارون الرشید بود و زمان بصره و یا بغداد دیگه بدتر، کسی دسترسی به حضرت نداشت که ازش مسئله سوال کنه، بنابراین معمر اگر خدمت موسی بن جعفر طبق این نقل رسیده و سوال کرده، حتما کجا بوده؟ در مدینه بوده. معمر می آمده. خب بله، غالب روایاتی که از ائمه داریم با اینکه حضرات در مدینه تشریف داشتن، حالا برای خاطر همین مطلب مسافرت می کردن مردم اصحاب، یا در زمان حجی که می رفتن برای حج بر می گشتن در مدینه مدتی می موندن و این مسائلشون رو سوال می کردن، این روایات در اون زمان از ائمه علیهم السلام شنیده شده در مدینه. اون وقت موسی بن جعفر سلام الله علیه در مدینه، در مدینه ای که طبق این نقل‌های تاریخی گفتیم همه قائل به جواز بودند، موسی بن جعفر بیاد حکم کنه به حرمت تقیتاً، میشه بگیم این روایت بیان حرمت تقیه است در اینجا. در اون محیط اگر در 175 حالا فرض کنیم، بعد اون که دیگه نشده 175 شهاد حضرت رو خواستن به مدینه و بعد از 5 سالم که در زندان بود شهید شد، اگر اون 2-3 سال بین 171 که منصب قضاوت به ابو یوسف رسید تا 175، اگر در بین این سالها فتوای ابو یوسف به حرمت رائج شده باشه، در بغداد بوده و در کوفه بوده، نه در مدینه، اونجا نبوده، اونجا که شیوع جواز بوده به فتوای متعارف در بین اونها، من جمله مالک تا 170ش، یعنی 5 سال قبلش بوده، بعدش هم شاگردان مالک اونا بودن، اونا قائل به جواز بودن. پس این قول به حرمت بگیم تقیتن، تقیت از کی؟ یا تقیتن برای این که اینایی که سوال میکنن از مقلدین اونا هستن، مقلده کیا؟ اونایی که سوال میکنن در اون زمان در مدینه، اینم که سوال نبودی که حالا عرض میکنم اون جهت دیگرش رو. این که نمیتونیم روایت از موسی بن جعفر را حمله بر تقیه کنیم، و به طور خلاصه زمان امامت موسی بن جعفر اهالی مدینه قائل به جواز بودن، قائل به حرمت نبودن تا حضرت هیبتن انهم یا وفاقا لهم قول به حرمت رو بیان بکنه، مسئله حرمت رو بیان بکنه، تا فتوای به اصطلاح مالک بود که مال خیلی ابی حنیفه که قعب بود، بعد مالک بود از 150 تا 170، بعد از اون هم لیث بن سعد بود و اینها، که اینها شاگردان مالک بودند و همون فتوا رو داشتن، همه اینا فتواشون بالجواز بود. حالا ابو حنیفه علی من ینسب الی، پس این جای تقیه نداشت برای موسی بن جعفر. و اگر بگیم نه، روایت رو نقل دومش که حالا طول کشید، میخواستیم امروز بحث که بحث جمع کنیم، آقای سبحانی که گفت دیگه بسمونه، ولی موند بالاخره یه روزی که این ایام تعطیلات هم ازش استفاده کنید، بستون نمیشون.